بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در بحث سير و سلوك صفحه 161 و کارهایی که این عرفا و صوفیه و فلاسفه انجام میدن برای جذب شاگردانی برای سیر و سلوک، یکیش این بود که عرض کردیم انواع کارهای عجیب و غریب و مثلا خوارق عادت رو به حساب خودشون نشون میدن و مریدها فکر میکنن اینا یک رجل الهی هستن و ما نمونه هاشو عرض کردیم که اینا دقیقاً حرف هایی هستن و قصه هایی هستن که هر جن و شیطانی اینها رو بلده، مخصوصا که قرائن شدیدی وجود داره که اینها فقط در فقط چه امور شیطانی و تلسمات و فنون هستن، هیچ ربطی به خدا و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام ندارن. تا به این قصه رسیدیم صفحه 161 که باز در ضمن داستانی دیگر می نویسد حضرت شیخ برای حاج آقا نورالله پیغام فرستادند که باید ملا محمد علی را از شغل خود عزل کنی و به درخت ببندی و فلکش کنی و به جای او ملا حیدر را به کت خدایی منصوب کنی، اما حاج آقا نورالله نپذیرفت. روز بعد حضرت شیخ، همین آقای شیخ حسن علی، تشریف آوردند و من فرمودند اگر میخواهید که واقعی را ببینید بیایید به اتفاق بروید. تا اینجا میرسه. به اتفاق یکدیگر به میدان شاه آمدیم. در این هنگام حاج آقا نورالله با درشکه از میدان عبور میکرد. حضرت شیخ ذکری خواند و با انگشت اشاره ای نمودند. ناگهان درشکه حاج آقا نورالله سنگ باران شد. درشکه چی به گوشه پرد شد و سر حاج آقا نورالله شکست. مردم جمع شدند و حیرت زده درشکه را مرتب کردند و حاج آقا نورالله را از وقوع چنین حادثه‌ای و حاج آقا نورالله که از وقوع چنین حادثه مات و مبهوت بود دوباره سوار بر درشکه شد. وقتی میخواست از میدان خارج شود حضرت شیخ به نزدیک او رفته و فرمودند تا خلاصه اینجا همان طور که دستور داده ام عمل نکنی هر دفعه که از خانه بیرون می آیی با همین وضع مواجه خواهی شد و سنگباران می شی و قضایای متعدد داریم که جن خانه های خیلی رو سنگباران می کنه و اونا باید میرن دنبال یکی از همین خدمت شما هر صورت که استاده های بازیگر و اونها چه اون جنشون رو با یک جن دیگه مثلا تسخیر میکنن این حرفا. خب اینا الان چیه جناب آقا شیخ حسن علی؟ تو اینا رو نقل میکنی مثلا اینا شاهکارهای شماست، الهی اینها، دعا کردی از خدا خواستی. خب اینا جنبازیه دیگه، مسلمه و هیچ توجیهی نداره، هیچ دلیل بر این نیست که اینها امر الهی باشه و کسی که بخواد با جن کسی رو مجبور به کاری کنه خب میتونه به تمام خواسته های نامشروع خودش هم اونا رو مشروع جلوه بده یا مجبورش رو که انجام بدن.
حالا اینا که خلاف شهر مثلا به او سنگ بیزنن یا سرو بشکنه،
بله
اینا که با چی مجوزی مثلا؟
همش خلاف شهره. بله خلاف شهره، اینا مسلمه. به چه دلیل شما باید اون مثلا درشکه چی رو اینجوریش کنی و اون درشکه رو اینجوریش کنی؟ اسب بیچاره هم لابد چند تا سنگ هم به اسب حیوان خورده بوده. خلاصه هرچند که جنا نشونه گیری شده آدم ها بهتره. همچنین در ضمن داستانی دیگر از قول خود شیخ حسن علی نقل می کند که ذل السلطان گفت من دستور می دهم که ترا فلک نمایند تا اقرار نمایی که دزد کیست. سپس به فراش ها دستور داد که چوب بسیار با سپاه آوردند و آنگاه گفت این شیخ را به حیات ببرید و مضروب نمایید. کار که به اینجا رسید گفتم اگر قرار است من مضروب شوم تو در این امر اولا هستی، لذا امر کردم که او را به حیات باغ حکومتی بردند و بر پایه‌ای بستند و شروع کردند به چوب زدن او. فراش ها و خدمه‌ای که آنجا بودند جلو رفتند که ممانعت کنند، اما خودشان نیز مضروب شدند و پا به فرار گذاشتند. الان این روش امر معروف نهی از منکر، طرف رو میخوای یک تصرفاتی یک چند تا جنی داری که میان کارات انجام میدن و رأی خدا پیغمبر نداره. در این حکایت ها دقت شود. به استفاده از جنیان و قوای غیر طبیعی برای تصرف در ضمیر افراد و یا سنگ باران کردن و مذوب کردن مخالفان شیخ حسن علی، با اینکه آنچه از ادله شرعی و سیره اصحاب ائمه علیهم السلام و علمای خوش اعتقاد در حوادث روزگار می‌بینیم تنها دعا به درگاه الهی و توسل به اهل بیت علیهم السلام و استفاده از روش‌های معقول و مشروع و در بستر سنت‌های الهی برای دفع بلا از خود یا دیگران است. بله، این که امام صادق علیه السلام یا امام هادی علیه السلام یا اینا رو خلاصه میخواستن خلفا مثلا بکشن یا آزار برسونن، پیغمبر بهشون ظاهر میشد و میگفت که اگه مثلا کاری انجام بدی تو رو میکشیم. اینا رو عرض کردیم، آنچه که مستند باشد به امام معصوم چون او صاحب معجزه است، ما نمیتونیم بگیم مشکوک کار داغا، نمیدونیم جنبازی یا جنبازی نیست، چون او صاحب معجزه. صاحب معجزه هر کاری که بکنه خدا قبلا مهر تأییدش رو زده. ولی اینها شما میخوای با این کارا چه کار کنی؟ با این کارا میخوای یه عده به راه دین بیاری؟ میخوای نمیدونم خدمت شما هر شد میخوای مجبور به اطاعت خودت بکنی؟ خب اینها هیچ دلیلی نداره که اینها امر الهی باشد که یک عده عاقل بگن آقای شیخ حسن علی به جهت این که مثلا تونست دشمن خودش را مضروب نماید، سنگ باران نماید، پس من مسلمان شوم. خب اینها که جن گیری بلد، مرتضی هندی هم بلدن، چیه اینها؟ اینها رو نمیتونیم ما. نه خیر، به هیچ عنوان
ما میتونیم با معصوم تأثیر کنیم، بگیم معصوم بسیار غیر متعارف وارد شد پس من هم کار میکنم.
معصوم چون سندی داریم که کار
نه.
غیر
نه، این فرمایشتون که میگه استفاده نمی کردن از روش های غیر معقول، نه چون اهل بیت استفاده نمی کردن پس ما هم میتونیم
نمیتونیم چشم کنیم. چون ما وقتی که ببینیم امام معصوم یک کار غیر معمول و خارق العاده میکند، ما عقلا این را چیه؟ دلیل بر حجیت او، حقانیت او و درست بودن راه او میبینیم، لذا او میتونه انجام بده. ولی یک آقای جنگیر کاری رو که هر مرتادی میتونه انجام بده برای چی انجام میدی؟ برای چهار تا آدم بیعقل بیشعور نفهم نمیده همینجور ظاهبین بگن آقا خیلی قدرت داره، خب یکم بیشتر فکر کنم بگن آقا خیلی جنگیره. پس اینها هیچ مدرکیتی نداره و هیچ ارزشی نداره و جز این که چند تا علامت سوال جلوش بذاره تأیید بر مطلبی نیست. بله، خدمت شما عرض، نه تسخیر و استباله از این راه هست، نه تسخیر و است.
ممکن میگن شعار مقدس اصلا نمیخواد این منکر تحقق پیدا کنه و نباشه، اگه از این راه بتونه آدم جلوی منکر بگیره چی مشکل داره؟
نه، اینجوری نیست که شما از هر راهی حتی از راه جنگیری تسخیر جن برو جلوی خدمت شما شاید منکر را بگیر، ما هم چه قوانینی نداریم، کجا چه کاری میخواد بکنه؟ بعدش هم تازه اونا هم الکیه، اون در حد حدود اثبات خودش و چند تا مرید جمع کردنه، ولی وقتی دیدی بهش میگه خب تو که میتونی اون استاندارشو اینجوری کنی خود شهرم از بین ببر، میگه پدر آدم را در میآورن. تو اگه واقعا کارت خداییه و قدرت نمایی نیست و جن تسخیر نکردی خب پدر آدم در میآورن چیه؟ امر معروف نهی از منکر داری میکنی شهر از بین میبری، مگه شهر از بین بردن رو ملاک شما دیگه فرق داره؟ با استاندار شاید بین بردن، او که اولاس باید بین ببری، نه بازی همش. خلاصه نه تسخیر و استفاده از قدرت های جنیان برای تصرف در ضمیر انسان ها یا در جان و مال آنها، باری قدرت های این چنینی هرگز دلالت بر حقانیت صاحب آنها ندارد، چنان که صاحب کتاب قصص العلماء از قول عموی خود آخوند ملا عبدالمطلب می نویسد: به زیارت امام هشتم علیه السلام مشرف شدم و چندی در آن بلده مبارکه اقامت داشتم، پس درویشی که معروف به تیول عرض بود پیدا شد و من با آن درویش رفاقت انداختم، از آن پس از او خواهش نمودم که تیول عرض را من تعلیم کن، گفت تو قابل نیستی، پس از اصرار بسیار گفت اکنون که طالب آنی و خود را قابل میدانی پس دو شهاد را با تو میگویم عمل کن، از آن پس به تو تیول عرض را تعلیم می نمایم. شرط اول این که این امامی که مدفون در این مرقد است باید امام ندانی، دوم این که تا یک هفته نمازهای یومیه را باید ترک کنی. گفتم چنین کنم. پس آن درویش رفت و وقت نماز رسید. با خود گفتم که امام را امام دانستن امر باطنی است و آن درویش را با خبر از باطن من نیست. در ظاهر میگویم که او امام نیست و در باطن اعتقاد به امامت آن بزرگوار دارم. خود همینم حرامه. تو حق نداری در ظاهر بگی امام نیست. مگه یک تقیه است میخوان بکشن؟ نه که به طمع درویشی و نمیدونم این حرفا تو بیای در ظاهر انکار امامت معصوم بکنی. به چه دلیل؟ حق نداری. و اما نماز
نمیشه ما همون
جانم
ما همون به ظاهر بر اون بنده خدا ارتدادش ثابت نمیشه.
دقیقاً. چرا این حرف بزنی؟ ارتداد در دقیقاً خود مرتد مؤمن بشه قتلش واجبه دیگه. حالا این چون امام رسید میگه خدمت شما هست اگه اینو ارتداد بدونیم همین حکم قتلش ثابته، چرا تو امام معصوم رو ضروری اسلام رو انکار کردی؟ بعد خدمت شما شاید که حالا اون بحث شیعه و سنیش بمونه که داخل در سنی میشه یا نه، ولی ولو تو در باطن اهل بهشت باشی ولی در ظاهر هم چه اشتباهی بزرگی رو داری انجام میدی. اصلا خود مرتد را ظاهرا در حکمت قتل مرتد اینه که اگه کسی به هر دلیل علکی بتونه بگه مسلمانم مسلمان نیستم، مسلم مسلمان نیستم، اسلام ارزشش در نزد مردم از بین میرود و ضعفاء العقول و ایمان شک میکنن اسلام را ازش دست میدارن. تو بیا علکی بگو من امام نمیدونم، خب یه عده زیادی اونجا میگن این آقا هم که با این کبکبه و دبدبه آقا را امام نمیدونه، اون بعد شک درش حاصل میشه. و اما نماز، پس در خانه را میبندم و وضو میگیرم و نماز میکنم و به درویش میگویم که من نماز نکردم. پس در خانه را بستم و وضو ساختم و به نماز ایستادم. ناگاه دیدم درویش در نزد من حاضر شد و به من گفت که من به تو گفتم که تو قابل نیستی. پس برفت و او را دیگر ندیدم. خداوند متعال میفهمد من کان یرید هر سال آخرا نزد لو فی حرث من کان یرید حرث دنیا نعطی من و ما لو فی الاخرت من نصری. شما حالا اومدی شیطان پرست شدی دیگه دنیا برای خدا ارزش نداره، هزاران چیه دشمن تو هم به درش قالب بشی، سنگ پرانی کنی، نمیدونم از بین ببری، یا خدمت شما عرض شد که مال مردم به دست مرید پیدا کنی، خدا براش مهم نیست.
تو تمام دلیل نیست، این نیست که هر کسی که تسخیر جن داره فقط از باب الا شیاطین لا یوحون الا اولیاءهم بوده و شیاطین اجنه.
ما نیاز نداریم اون رو اثبات کنیم، ما نیاز نداریم
کسی هم تسخیر جن داشته باشه از راه حرام قطعا نباشه.
ببینید این اصلا به
درد مسئلهش حرام یا حرام نیست کار نداره، ولی مثلا مقدمات حرام
این به درد ما نمیخوره. خب ما میخوایم این آقایان برای چی این کارا رو میکنن؟ برای که میخوان اثبات کنن مردم بیایید من آدم خوبی هستم، کاراتون رو انجام میدم، مشکلاتون رو حل میکنم، با خدا ارتباط دارم، ولی خدا هستم. خب این باطله. چرا؟ چون که تمام این کارها رو جن از شما بهتر و قویتر شو و مرتضای هندی دارن بهتر انجام میدن. خبر دادن از امور نهانی نیز از اموری است که متاسفانه بسیار عوام و حتی برخی از منتسبین به اهل علم در روزگار ما آن را نشانه حقانیت صاحب آن میپندارند و در نزد برخی عوام معمول است که در هنگام مشکلات و گرفتاری ها و دچار شدن به دزد و سارق و امثال آن به اخبارگران از غیب و مدعیان اطلاع بر اسرار نهانی رجوع نموده و از ایشان کمک میخواهند. نشانت بی نشانه ها می نویسد در ایام نوروز سال 1317 هجری شمسی مردی به نام کربلای محمد سبزی فروش به خانه ما مراجعه کرده و گفت پسر 14 ساله هم دیروز صبح سوار بر روی باری از سبزی که بر یابوی حمل میشد از محل سبزیکاری های ما خارج شهر می آمده است. هنگام عصر یابو و بار سبزی که مقصد میرسن لاکن از بچه چیه؟ اینا به مقصد میرسن لاکن از بچه خبری نیست. تا اینجا ماجرا را به عرض پدرم رساندم. پس از لحظه تأمل فرمودن پیش از ظهر دیروز در آن وقت که یابو از خندق کنار شهر از گودال آبی میگذشته چون خواسته است که از آب بنوشد پایش لغزیده و با بار و بچه به داخل آب سقوط کرده است. حیوان خودش را با تلاش از آب بیرون می کشد ولی بچه در آب غرق گردیده است. امروز 2 ساعت به غروب مانده به فلان محل بروید و جسد مغروق را از آب بگیرید. کربلای محمد بر حسب دستور به آن محل رفت و جنازه بچه را در همان جا که فرموده بودند از آب بیرون کشید. و نیز مردی به نام استاد احمد مسکر نقل میکرد که وقتی فرزندم رضا مفقود شد هر چه جستجو کردیم یافت نشد، نزد حضرت شیخ آمدم، عرض کردم پسرم گم شده، فرمودند فردا در آغاز صبح در فلان دروازه شهر برو و پیش از طلوع آفتاب این دعا را در کف دست بگیر و 7 مرتبه بگو یا معید رضا را به من برگردان. هنگامی که آفتاب طلوع کند مردی با چند چهارپا میرسند، فرزند تو بر آخرین چهارپا سوار است. خب اینا الان چیه؟ دلت بر چی میکنه؟ کسی که دو تا کتوله جن داشته باشه این کارا بلده بکنه، خودش بلده بچه مردم رو بکشه غرق کنه که برای خودش مقام اثبات کنه. اینا هیچ کدوم دلیل بر چیزی نیست. در اینجا بجاست که به روایتی چند درباره اخبار از غیب و نهان به مراجعه به کاهنان اشاره کنیم. آقا یک شخصی که سر تا پای عمرش آمده روایات و احادیث اهل بیت علیهم السلام روی منبر میخونه، احکام شرعی رو میگه که هر یک دونش به هیچ عنوان نمیشه از ارزش انسان حساب کنه. یک حکم شرعی را یاد بگیری بهتر است برای تو از آن چه که آفتاب و خورشید بر اون میتابد. هیچ این آقا ارزش نداره، صبح تا شب خودش رو بکشه، منبر بره بگه بیاد، اگه تو عده معدودی بیان پای منبرش بشینن و حرفای اون رو گوش بدن. یک دستور اخلاقی، یک روایت اخلاقی، یک روایت مبنایی که گفته میشه. یه بنده خدا بود اومده بود قم، با زنش اختلاف داشت، گفت سالهاست من اصلا فکرم زندگیم همه اینجوری اینجوری. یه مقدار اشاره کرد که مشکلم، یه دونه روایت براش خوندم، یه روایت کوچولو، گفت آقا 30 سال من گرفتارم، همین روایت مشکل من رو حل کرد، به هزاران نفر رجوع کردم هیچ کس نتونست مشکل من حل کنه. خب این روایت به این راحتی. آقا جون مثلا فرض کن، مثلا میگم خود نظر به خدا داشته باش، حالا این نبوده مطلبا، ولی طرف میگه ای من چرا این مطلب تا حالا دستم نبود، نه که منم یک روایت نمیدونم از این صوفیا و اینا درویشا پیدا کرده باشم. یه روایت ساده ای که آدمو چیه از خواب بیدارش کنه، از غفلت درش بیاره. اون وقت در خانه این جنگیرها و اینها صف میکشن از اون طرف شرق و غرب و شمال و جنوب کشور و جهان که آقا مثلا چیه ساعت فلان در فلان ده اخبار غیبی به مردم میگوید. اونم عرض کرد در همون ساعت معین، ساعت مثلا 2 تا 3، هر چی من میگم قلم کاغذ بنویسی، چون بعدش نمیدونن، چون جنه 2 تا 3 میاد در این به زبان میره تو وجود، یعنی به زبان این صحبت میکنه. این بازی هست دیگه، مردم فریفته همینا هستن. خب روایات و احادیث ما درباره این خبرهای غیبی که آقای شیخ حسن علی میدهی چی گفته؟ اینا ارزشی داره مگه؟ راوی گوید به امام صادق علیه السلام عرض کرده ان عندنا بالجزیره رجلا ربما اخبر من یأتیه یسأل عن الشیء یسرق او شبه ذلک افنسأله. در جزیره، در جای ما که ما در جزیره زندگی میکنیم، یک رجلی هست که کسانی میان سوال میکنن آقا مال ما رو سرقت کردن، بچه ما گم شده و اینا، بریم ازش سوال کنیم، بریم سوال کنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من مشا الى ساحر او کاهن او کذاب یصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل الله من کتاب. حضرت نه که میگن مثلا پیش ساحر کاهن نرو، بطل بخواه من پیش این میرم، پیش ساحر کاهن که نمیرم، نه، حضرت دارن در این مقام بیان برای این افرادی که خبر غیبی میدن تعیین میکنن، میگن ببین، یعنی در واقع دارن میگن اینا ساحرن کاهنن یا کذابن، و کذاب هستن غالبا، خیلی حرفاش هم دروغه، چون جن خبر راست و دروغ براشون میاره. حضرت دارن تعیین مصداق میکنن. اینی که تو میری از این سوال میکنی، اگه قرار باشه حضرت بگن خب بله پیش این بیاد اشکال نداره، ولی ساحر و کاهن اشکال داره، خب جواب سوال ندادن که، نه، دارن در واقع دارن میگن آقا این افرادی که این اخبار نهانی را برای مردم میگویند، چه شیخ حسن علی نخودکی باشد چه غیر او، ساحرن او کاهنن، کاهن همین خبرها اینجوری گفتنه دیگه، و کذاب هستن، و اینو تصدیق هم بکند، بله یه نفر میره برای رد، برای نهی از منکر، برای ابطال مرامش، اون بحث دیگه است، ولی نه، اگه میره و حرفاشو میخواد بپذیره قبولش داره، فقط کفر به ما انزل الله من کتاب، همه کتابهای آسمانی رو چیه کافر شده است. بعد خدمت شما هست، امام صادق علیه السلام میفهم من تکهن او تکهن له فقط بر امین دین محمد. آی شیخ نمیدونم فلان که میچینی اونجا اخبار غیبی میگویی، تا تو اگر خبر غیبی بهت میدن و خبرت میارن و میگی، یا منی که پیش تو میایم و از تو اخبار غیبی رو میگیرم، از دین حضرت محمد صلی الله علیه و آله خارج شدم. و فرمودن المنجم و ملعون و الکاهن و ملعون و ساحر و ملعون. فرمودن این منجمین، کاهنهایی که خبرهای غیبی برای مردم میگن، و ساحرها، اینا همش ملعونن. اونم که نمیاد خودش بگه من کاهنم، من ساحرم، من دروغگویم، من کذابم، اون که اینا رو نمیگه. اون میگه من اولیای خدا هستم، دارم برای شما این همه کارهای خواره انجام میدم. بله، شیخ صدوق میگوید که پیامبر صلی الله علیه و آله از رفتن نزد غیبگویان نهی فرمودن و نهی عن اتیان العراف، قیاف شناس ها. بری پیش آقا این بچه مال این آقا هست یا نه، نمیدونم، اینا حرامه، راه شرعی داره. و قال من اتاه و صدقه فقد برع خدمت مما انزل الله علی محمد صلی الله علیه و آله. اینم بیاد و تصدیق بکنه از دین پیغمبر خارج شده. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام درباره آیه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که اکثر اینا ایمان نمیارن الا اینکه باز مشرکن، به خدا ایمان فرمودن و منها انهم کانوا یاتون الکهان فیصدقونهم فیما یقولون. یکی از کارهایی که انجام میدادن همین بود که میومدن پیش کاهنها، آقا بچم گم شده، آقا ماشینم گم شده، آقا نمیدونم مسافرت برم یا نرم، اونا با خبرهای غیبی رو دلخوش میکنن و بهشون چیزی میگن. فرمودن اینا یکی از همینا یه که به خدا ایمان نداره، که به کاهن و به جن، یعبدون الجن من حیث لا یعبدون، اینا جن پرستن، خودشون نمیفهمن و البته خیلیشون میفهمن. برخی ادعا میکنن که برای قدرت یافتن بر انجام امور خارق العاده راههای دیگری غیر از ارتباط با شیاطین و جنیان وجود داشته و از این طریق نیز اطلاع یافتن بر امور مخفی و نهان و اظهار غرایب امکان پذیر است. میگن خب حالا شاید از راه شرعی رفته، مثلا نمیدونم شاید از یه راه دیگه ای رفته، جن و شیطان نبوده، در حالی که به اعتراف خود اهل فن که این بازی ها را در میارن، اولا اگر کسی بخواد تمامی آداب شرع را از عبادات گرفته تا معاملات و روابط اجتماعی مانند دیدار برادران و برآوردن نیازهای ایشان و اشتغال به آموختن و آموزش علوم و معارف و امر معروف و نهی از منکر و همان گونه که شرع دستور داده است انجام دهد، هرگز از حالت اعتدال بندگی بیرون نخواهد رفت و تحصیل و قدرت بر تصرف و تسخیر و خبر دادن از غیب و مانند این امور جز با تکلفات فراوان و ترتیب دادن اعمال به گونه‌ای که مستلزم ترک تکالیف و سنت‌های فراوان بوده و موجب تمرکز فکر و تقویت قوای نفسانی و ارتباط با جن و شیطان گردد حاصل نمی‌شود. آقا بر فرض تو میگی اونجوری، همین جوریش که تو میگی میتونم به دست بیارم، چقدر کار داره، چقدر باید ریاضت بکشی، چقدر باید ترک نمیدونم کارهای مستحب و واجب و اینا رو انجام بدی، خیلی خودتو بکشی، واجبات تو اختصار بکنی. خب یک قدم، یک سبحان الله گفتن برای تو چقدر ارزش داره؟ یک قضاء حاجت مؤمن کردن که حضرت توی طواف میگن نمیدونم این قضاء حاجت چقدر، اینا همه رو به ترک کنی که بری که چی، بری یک گوشه بشینی سهم امام بخوری، یه عده طلبه رو به دون بال خودت بندازی. خب اینا دیگه او فرمود مرحوم صاحب عربه و محشین، حق نداره پول زکات بگیری دنبال فلسفه خوندن بری، تو بعد میری پول سهم ما میری دنبال اینا میری. مگه اون بنده خدای بیچاره‌ای که شیر سگ به بچهش میداده، دو تا خواهر باشه ازدواج کرده، تا بیابونها پولشو به هزار زحمت جمع میکنه میفرسته برای تو که درس بخونی، او رو هدایت کنی، بعد تو میری پولای اونو میخوری، گوشه میشینی برای من خدمت شما ارشد ذکر شیطانی میگی یا زد به قول خود ذکر غیر شیطانی، ولی تو برای این کار ساختن. بله اصلا نمیشه. خلاصه آقا هر فنی زحمت داره، این فن هم زحمت داره، همینجوری که یه دفعه حالا دستو تو جیب میکنی علمو در میاری، نه اینجوری نیست، باید هزاران امکانات فوق العاده ای که خدا برای تو قرار داده زیر پا بذاری که میخوای یه بازی به دست بیاری که بعدش هم آخرش بگی چه غلطی کردیم، عمرمون رو تلف کردیم. ثانیاً بر فرض که از راه‌های ادعا شده قدرت بر اطلاع از امور مخفی دیگران بر نفسی حاصل شود، هیچ دلیلی برای جواز این گونه خبر دادن‌ها و خروج آنها از ادله حرمت کهانت و سحر غیبی وجود ندارد. بر فرض توی غلط هایی کردی که خودت فکر میکنی درسته، ما هم دلیل بر بطلانش نداریم. حالا تو آمدی از نهان مردم متوجه شدی، مگه حق داری بگی خدا ستار العیوبه؟ تو میای کشاف نمیدونم عیوب میشه و همه چیزو میریزی به میدون. خب نمیخوان مردم، نمیدونم میگه خدمت شما عرض شد. بله شیخ رجب علی خیاط تو شکم مادرش که بوده است لگد میره شکم مادرش میخواده پاره کنه، که چی؟ بعدن فهمیده اند که اون روز پدرش از راه حرام کباب مثلا خریده بوده، تو کبابی کار میکرده، مثلا کباب دزدیده، من نمیدونم چی کار کرده، بعد آورده داده مادره بخوره، مادره میخواسته بخوره، شیخ حسن علی از همونجا لگد میزده که من بوده بخوری که من مثلا شیطان میشم جن میشم.
شیخ
رجب علی خیاط چی گفتم؟
شیخ
رجب علی، حالا رجب علی حسن علی هم شد یک، فقط خیلی فرق نمی کنه. خدمت شما عرض شد بابا تو از پدر خودت حرمت نگه نمی داری، یه گناهی اگر در نهان کرده باشه که قطعا نکرده، جنین بازی سرطان آورده، از اصلش دروغه، کذبه، جنه. بعد تو پدرت رو حاضر اینجوری آبروش ببری که دزدی میکرده، بعدش هم مثلا چی الان یه کباب حرامی رو اگه اون پدر بیاره به این مادر بده بخوره، برای مادر که حلاله بخوره، بعد تو چی میشی مثلا اون وسط؟ مثلا به جای مثلا بچه آدم بچه آهو به دنیا میای، بعد چی به لگد میزنی به شکای مادره؟ از یه چیزایی همینجور تخیلی برای خودشون میبافن، مردم میگن به به و یک کسی فکر دیگه بکنه میفهمه که اینا همش بازی است.
گاهی وقتا من فلان این چش برزخی داره و میگه این با ستاریات خدا نمیسازه که
در حضرت ابراهیم داره زارن تو روایت مضمونش، حالا روزمون باطل نشه، خدا میخوام ملکوت تو ببینم. یه وقتی دو نفر مثلا دارن زنا میکنن، آخ خدا اینا رو بکش. چشم آقای ابراهیم چشم. دو نفر دارن دزدی میکنن، بعد خدا گفت چه خبرته بابا؟ کارای ما که خدا ما هم نخواستی، من نمیتونم. پیغمبرش را خدا بر این اعمال خاص مردم مطلع نمی کنه، بعد تو از پشت پرده مردم و از نصف شب مردم داری چی رو کنترل میکنی؟ خب شیطان جن دیگه تو رو به این محرمات میندازه، خودت فکر میکنه به کمالی رسیدی. بله مرحوم شهید اول درباره حرمت سحر و کهانت می نویسد و تحرم الکهانت و السحر بالکلام و الکتاب و الرقیه و الدخنه به عقاقیر یا دخنه است دخنه است چیه کواکب و تصویت نفس و تصویر و العقد و نفس و الاقسام و العزائم به ما لا یفا معنا و یزر بالغیر فعله.
تصویت نفس رو نمیشه تأثیرات نفس معنا کرده؟
این کی معنا کرده؟ تسویت نفس رو معناشو اینجور گفتیم که احضار روح از راه تهی گذاشتن در بدن فلان تسویه دمیان که کلام اینجور دوگرانش داری سامه و صورت پردازی و بستن و نمیسیون معناش معنی نیست بستن و دمیدن ها و صورت پردازی تصویر و نفس رو. آره این آره اینو ظاهرا میدونید، این احتمالاً بعضی از خدمت‌ها خدمت و ارشد مطالب بوده که من تو متن کتاب نوشته بودم، بعضی جاش ترجمه نداشته. خب رفقایی که مثلا می‌خواستن کتابو کامل کنن ترجمه کردن، این ترجمه غلطه. تصویر معنای عکس برداری صورت برداری نیست، تصویر تو نفس یعنی همین آقایی که ادعا می‌کنن که یعنی نفسمون را تصویر کرده این و قدرت پیدا کردیم این کار رو انجام بدیم، این تصویر و صورت پردازی معنا کرده غلطه. بله خلاصه که کهانت و سحر با کلام کتابت نمیدونم این چیزهایی که می نویسن دست همین مردم میدن به اسم دعا میدن و دعا نویسی که دروغه و دود کردن عقاقیر و خدمت شاید با کواکب و با این قدرت های نفسانی ما داریم و بله و تصویر تنه و تصویر ها نه تصویر تنه و تصویر داره این تصویر هم صورت برتازی شاید اشکال نداره، یعنی برای طرف توهمش را قوی میکنن یک صورتهایی رو میبینه، این هم صورت برتازی شاملش میشه. آره شاید هم عرض کردم نمیدونم کار خودم بود و کار کسی
برای تصفیه مثلا خودسازی هم اینا مثلا
تصفیه تو نفس یعنی به قول اینا خودسازی نفسشون رو قوی بکنن. تصویر یعنی صورت پردازی برای مردم، یعنی برایشون توهمشون رو قوی کنن. مثل سحره موسی دیگه که یخیل الیهم چیزی تخیل میکنه میبینه در حال. شاید هم این قسمت خودم تجربه کرده است یادم نیست. بله و تصویر و این خلاصه گره هایی که میبندن و میبندن و باز میکنن و بعد میدمند و این خدمت شما شد چیزهایی که به عنوان مثلا عزائم و به عنوان بسته هایی به کسی میدن میگیرن، همین چیزهایی که معناش مشخص نیست، میگه حق نداره لای شما کنی. یه بنده خدا بود کلی از این کارا میکرد، بهش گفتیم نگاه کن به هیچ عنوان اگه میخوای دعا بدی مثلا به فلانی از این بازی ها توش نباشه، چیزی توش نامفهوم نباشه، نه خیال راحت باشه، طلب روحانی هم هست. بعد یک چیزی به کسی داده باز کردیم میبینیم آقا یک ورق آچار حتی که گیرش اومده تو مکارم و اخلاق و توی محج دعوات توی بهار از هر جای هر تصویر و هر شکل و هر چیزی تو اینجا گذاشته، بابا به طرف میگه آقا اینا رو نذار توش، بازم میذاری تا چه برسه بهش نگن دیگه. بله اینها معناش فهمیده نمیشه و یکی هم ضرر به غیر میزنه، چه از سحر باشه و من از سحر میگن و از جمله سحر چیه؟ استخدامون ال استخدام للملائکه والجن، اینه کسی بیاد ملائکه رو استخدام کنه یا جن رو استخدام کنه، که ملائکه استخدام نمیشوند یفعلون ما یؤمرون، اونا که نمیان به حرف جن و به حرف نمیدن کاهن و آقای شیخ حسین شاگرد این که نیستن که نوکر در خانه این نیستن، که این خودشون میگن استخدام ملائکه، خودشون میگن ما ملائکه تسخیر کردیم، جن تسخیر کردن. ولی استنزال لشیاطین، این که احضار روح میکنن به دروغ میگن در حالی که احضار جن میکنن، در کشف غایب و از و معالجه کردن مصاب مریض ها جن زده ها و منون استحضار به تلبس روح به بدن منفعل، این هیپنوتیزم ها، این خدمت شما عرض شود که جن رو غالب میکنن بر بدن کسی، اون بدن رو اول تحت تاثیر میگیرن، که عرض کردیم بیشتر میلیوم ها و اینا همین بچه ها هستن، چون یه آدمی رو بخوان کلن درش تصور خیلی، ولی بچه رو راحت‌تر میتونه درش اون فنون خودش رو جاری کنه که بچه از خودش غافل بشه و اون جنه توش تصرف کنه. به بدن منفعل مانند سبی و مرآه و کشف غائب از لسان او که بعد اون حرف بزنه که در واقع جن داره حرف میزنه این حرف نمیزنه، و منون نیرنجیات، همین خدمت شما عرض شد جدول هایی که انجام میدن و می نویسن و روش فکر میکنن و کار میکنن، و خدمت شما عرض شد که بعضی این آقایان مشهد میگفتن که میرزا مهدی و نمیدن کی و کی و اینا میومدن تو خونه بابای ما میشستن همش مشغول همین خلاصه جدول بندی و از این کارهایی میخواستن چی در بیارن خلاصه، یا خیلی های دیگه که آقای سیدان مثلا میگفتن فلانی فلانی مثلا توی همین چیزای شیخ مجتبی قزوینی می اومدن این کارا رو میکردن، من اهلش نبودم، هر چه شیخ مجتبی خودش من میگم هر چی بخوای بهت میدم، اینا رو بهشون نمیدم، من میگفتم نه. و اینکه حالا مثلا بعضی جا دارن که خودم از کشف فهمیدم، بعد میگن بله من از کشف فهمیدم، ولی نمیگم درسته که شاید جن باشه شیطان باشه، من اگرم میگم یه کشفی شد شهودی شد، نه اینکه حقانیت داره که اینا بخواد بعد آقای میرزا مهدی بگه تنها طریق کشف و شهود است، تنها طریق انخلا است، نه آقای سیدان میگه بر منم گویا یه چیزی کشف شده، ولی اینا حجیت نداره هیچ کدوم. جن مو آقا علی احمدی میگم چند بار گفتم آقا خب این کشون شاید جن باشه، بله شاید جن باشه، جن باشه، من استناد نمی کنم اینا رو قبول ندارم، ولی خب متاسفانه دیگه این بازی ها توی این طرف خیلی زیاده. و منون میرنجیات و یه اظهار و قرائب خواست امتزاجات و اثار نیرین و یلحق به ذالکت تلسمات، تلسماتی که شکلها و تصویرها و چیزهایی که انجام میدن، که اون آقای خدمت شما عرض شد حافظیان میره توی هند مرکز شیاطین و جن و بت پرستی، اونجا تلسم درست میکنه، بعد میاره مثلا فقط چند تا انگشتر درست کرده داده به چند تا آیان، بعد اون نمیدونم کلمات و اسماء الله به حساب خودش درست کرده، خب اسماء الله بخوای بنویسی که خب قرآن نوشته دیگه، این اسماء الله که در قرآن اومده له الاسماء الحسنا و فلان تو رو کفایت نمیکنه. چطور با این اسماء تو باید بروی تحت نظارت شیطان بازی در بیاری که به اهداف خودت بتونی برسی؟ و اسرار ماه و خورشید و افلاک و نمیدونم ستاره ها و اینها و یلحق بذلک تلسمات و هی تمزیج القوى العالیه الفاعله بالقوى السافله المنفعله. این چیه؟ خودشون میگن ما میایم نیروها و قدرت ها و نفوس فلکیه را و آسمانی رو میگیریم با زمین هماهنگ میکنیم بعد با کاری انجام میدیم. همش هم جنه، همش جنه. تو رو چی به آسمان؟ مگه آسمان نفوس داره؟ اینا فکر میکنن ستاره نفت دارن، فلک چرت پرت فلاسفه است دیگه. بله، بعد لیحدث عنها فعل غریب، تو یه کار عجیب غریب بتونن بکنن. فعمل هذا کله و تکسب به حرام. هر کی این بازی‌ها رو در میاره، این کار رو انجام میده و از اینها پولم در میاره، هم فعلش حرامه هم پولی که در آورده، تمام اینا حرامه. آنچه تا کنون در نقد دلالت امور خارق العاده و کرامت و غیبگویی بر حقانیت صاحبان آنها گفته شد، بر فرض صحت حکایات حاوی این گونه امور و صدق رایان آنها بود، بر فرض صحت حکایات حاوی این گونه امور و صدق رایان آنها بود. اما در بسیار خودشم بنده خدا مرتضعف جاهل نمیدونه تحت تصرف جنه. شیخ حسن علی خودت کجا میدونه جن داره این کارا رو براش انجام میده؟ خودشم متوجه نیست، گاهی هم متوجه هستن. بله، اما در بسیار از موارد با بررسی قرائن عقلی و تاریخی و تا آخر روشن میشود که این حکایت از اساس جعلی و دروغن. در اینجا به چند نمونه اشاره میکنیم. علی مقدادی فرزند شیخ حسن علی نخودکی در کتاب نشان از بی‌نشان ها می‌نویسد: از کسانی شنیدم که یک سال آقای سید باقر قاضی از علمای تبریز به مشهد مشرف شده بود. در این اثنا نامه‌ای به این مضمون از شهر خود دریافت کرد که منزل شما در تبریز به منظور احداث خیابان خراب خواهد شد. قاضی از این خبر سخت متأثر شده و خدمت مرحوم حاجی شیخ آمد که آن مرد بزرگ بدون این که از قاضی مقطعی بشنود فرمود: از مندرجات نامه ناراحت نباشید، علم غیب داشته آقا، چند برابر قیمت آن به نفع شما خواهد شد، لیکن مراقب باشید آن را به غیر مسلمان نفروشید، وگرنه برای شما زیان فراوان به بار خواهد آورد. یعنی این مثلا ملک تو خراب میکنن، حاشیهش مثلا تو حاشیه خیابون میفته مقدارش و این خیلی قیمت چندین برابر میشه، ولی مبادا به یک مسیحی بفروشه شراب بفروشه مثلا، غیب اینا رو میگفته بهش. ضمناً خداوند پسری هم به شما عنایت خواهد فرمود. القصه، خانه قاضی خراب میشود و قسمتی از آن خانه در حاشیه خیابان واقع میشود، به قیمت عظیم مورد معامله قرار میگیرد، اما وی غافل از توصیه حضرت شیخ آن را به بانک روس اجاره میدهد. به سبب این معامله مردم و مریدان از پیرامون وی پراکنده می شوند و خسارت بزرگی به شخصیت اجتماعی او وارد می آید و به همان ترتیب که حضرت شیخ فرموده بودند خداوند پسری به وی مرحمت کرد و به همین مناسبت نام او را محمد علی نهادند. خب میگه درباره جریان تخریب خانه سید محمد باقر قاضی در تبریز استاد اسناد کافی وجود دارد. این ماجرا را هم خود آقای سید محمد علی قاضی امام جمعه تبریز در اول انقلاب در خاطرات ثبت کرده است و هم در تحقیقاتی که از سوی نهادهای رسمی منتشر شده شرحش آمده است. خلاصه ماجرا چنین است، الکی کرامت سازی دروغی نکنید. در سال 1307 هجری شمسی مقارن با 1347 هجری قمری عده علمای تبریز به دلیل اعتراض به برخی کارهای رضاخان پهلوی، به خصوص اجباری کردن خدمت سربازی و قانون نظام وظیفه عمومی، دستگیر به تهران و سنندج تبعید شدند. از جمله معترضین آقای سید محمد باقر قاضی طباطبایی میرزا باقر بود که به تهران تبعید شد. در آنجا با تیمورتاش نیز ملاقات کرد و پس از آن به مشهد تبعید شد و مدتی در آنجا اقامت کرد. در این تبعید و سفر اجباری فرزند او سید محمد علی قاضی طباطبایی امام جمعه تبریز نیز که در آن هنگام 16 سال داشت با او همراه بود و برای نخستین بار با شیخ حسن علی نخودکی دیدار کرد. در غیاب سید محمد باقر قاضی، محمد علی تربیت که شهردار تبریز بود خانه او را ویران و تبدیل به خیابان کرد. آیت الله قاضی طباطبایی خود شرح این وقایع را نوشته است بنابراین سید محمد علی قاضی که متولد 1331 قمری است در زمان این واقعه 16 سال داشته و خود ناظر وقایع و در تبعید همراه پدر بوده و در همان زمان با آقای نخودکی دیدار کرده است. پس چگونه نشانت بی نشانها مدعی است که در آن زمان پدرش بشارت تولد او را به سید محمد باقر داده است؟ با این حساب شکی نیست که داستان آقای مقدادی برخلاف تاریخ قطعی و دروغ است. علاوه بر این که اثری از آنچه درباره افزایش قیمت خانه سید محمد باقر قاضی و اجاره دادن آن به بانک روس و تضعیف موقعیت اجتماعی او ادعا کرده است در منابع تاریخی نیافتیم و بعید نیست که این بخش از داستان هم دروغ باشد. یه سنگی تو تاریکی انداختن که کی بره تحقیق کنه. نمونه دیگری از تحریفات تاریخی کتاب نشان از بی‌نشانها درباره حبس و آزادی عباس آریا است. مرحوم امیر شهیدی نقل می‌کردند که اینجوری گفته ها که در زمان رضا شاه مرحوم سید عباس خان آریا وزیر راه وقت مورد غضب شاه واقع شد. شاه دستور داد او را زندانی ممنوع الملاقات نماید. او از زندان به وسیله یکی از دوستان به من پیغام داد برای حل مشکلش از حاشیه خزعلی اصفهانی استمداد نماید. ایشان فرموده بودند بگویید دو ختم قرآن، یکی برای مؤمنین نجف و یکی برای مؤمنین مشهد بخواند. پس از اتمام دو ختم قرآن از زندان آزاد خواهد شد. گفتند بعدن مرحوم آریا گفت من شروع به خواندن قرآن ها کردم در حالی که هیچ راه امیدی نبود. کسی هم جرأت شفاعت نزد رضا شاه را نداشت و احتمال از بین رفتنم زیاد بود. چند شب بعد ساعت 1 بعد از نصف شب بود که مشغول ختم قرآن دوم بودم. همین که سوره قل اعوذ برب الناس را تمام نمودم در اتاق باز شد. افسری وارد گردید و گفت آقا برخیزید، اساس خود را هم بردارید برویم. در این هنگام من یقین کردم جز کشتن کاری دیگری با من ندارند، چون که اگر اقدامی هم میشد باید در روز مرا میخواستند. به هر حال با ناامیدی آیه اساس حیات لباس و کتاب قرآن خود را برداشته به اتفاق مأمور رفتیم در اتاق رئیس نگهبانی زندان. سلام کردم، احترام نمودم. گفت آقا از سایه از دربار تلفن کردن شما را آزاد نماییم و بعد حتی مورد محبت شاه نیز واقع شدند. حالا ایشون در تحقیق اینجوری در کنارش اومده که عباس آریا در آن زمان وزیر راه نبود بلکه معاون وزارت راه بود. قضیه زندان شدن و آزادی او هم به این صورت که مقدادی ادعا کرده است با دخالت مستقیم رضا شاه و بنا به غضب و رضای ملوکانه او نبوده است. وزیر راه در آن زمان علی منصور بود که با پرونده سازی محمود آیرم بله رئیس شهربانی زندانی و دستگیر شد، اما سپس تبرئه و آزاد گشت. عباس آریا به دلیل خوشخدمتی در سرکوب عشایر مورد عنایت ویژه رضا شاه قرار داشت تا جایی که به خاطر ترفیع درجه او قانون جاری کشور را نقض کردند. در سال 1314 علی منصور وزیر راه او را به معاونت خود برگزید. در همان سال هر دو به اتهام اخذ رشوه دستگیر و زندانی شدند. حدود یک سال بعد با پیگیری دکتر متین دفتری آریا از زندان آزاد شد و پس از آن از کار دولتی کناره گرفت و به کار آزاد پرداخت و ثروت زیادی اندوخت و در سال حدود سال 1325 از دنیا رفت. که اون حرفا ربطی نداره. البته عرض کردین قبلا دیدید که اینا بلد بودن که یه نفر رو سنگباران کنن، یه نفر رو بگن تو برو اونو بگیر بزن. بر فرض این کارا کرده باشه واقعا اینا دلیل بر حجیت و معنویت و صلاح صداد نیست، این بازی ها بلد بودن انجام بدن. و با در همان کتاب کرامتی به شرح زیر برای شیخ نخودکی ادعا شده است که چی؟
که تاریخ
منوشته
از این باطن جریان آگاه نبوده و
اصلا ظاهر
نوشته که عباس
متین
دفتری
بسازد کرد، حالی که در باطن چیه ممکنه نیست. نه قضایایی که مثلا کی گرفت و چی گرفت برای چی بود ایناش با اون نمیخونه. خب عرض کردی البته اصل اینها از هر شیطان و جنی ساخته است. با در همان کتاب کرامتی به شرح زیر برای شیخ نخودکی ادعا شده است. میگه شب اول ماه شوال بود و ما در مزرعه نخودک در خارج از شهر مشهد مساکن بودیم. پدرم فرمودند تا به بالای بام بروم و استهلال کنم، چون ابر دامن افق مغرب را پوشانده بود. چیزی ندیدم و فرود آمدم و گفتم رؤیت حلال با این ابرها هرگز ممکن نیست. با عتاب فرمودند بی عرضه، چرا فرمان ندادی که ابرها کنار روند؟ گفتم پدر جان من کیم که به ابر دستور دهم؟ فرمودند بازگرد با انگشت سبابه اشاره کن که ابرها از افق کنار روند. ناچار به بام شدم، با انگشت اشاره نموده و چنان که دستور داده بودند گفتم ابرها متفرق شدن شوید. لحظه هایی نگذشته بود که افق را بدون ابر یافتم و هلال ماه شوال را آشکارا دیدم و پدرم را از رؤیت ما آگاه ساختم رحمت الله علیه. خب اینجا آمده که خداوند امور طبیعت را بر اساس حکمت خیش اداره می کند و اگر گاهی بخواهد نظم عادی را به هم بزند باز هم بر اساس حکمت است. مثلا خداوند روندی طبیعی برای زاد و ولد شتر قرار داده است. حال اگر برای صالح نبی شتر از دل کوه درآورد، غرض این بود که گروهی از قوم صالح هدایت شوند و حجت بر اهل لجاجت و انکار تمام شود. در اینجا نیز خداوند ابرها را بر اساس حکمتی فرستاده است و بدون دلیل و تنها بنابر خواسته دل اشخاص آن را متفرق نمی کند. ضمن این که مطلب در قطع موضوعی درست است و در قطع طریقی از هر طریقی که یقین حاصل شود ضمن این که مطلب در قطع موضوعی درست است و در قطع طریقی از هر رای که یقین حاصل شود حجت است. کسی حق ندارد که دیگری را به خاطر کنار نزدن ابرها عتاب کند و او را بی عرضه بخواند، زیرا از بشر چنین کارهایی خواسته نشده بلکه از او خواسته اند که احکام شریعت را عمل کند. خب این آقا چیه؟ حالا خدمت شما شد در موضوع برای خودش یقین حاجه ابرا کنار رفت سر جا خودش، ولی خدمت شما عرض شد که حالا اون آمد و نگاه کرد و دید خب ابر پیدا نیست دیگه، پس ادامه میدهد همون چی رو، همون خدمت شما عرض شد شعبان را یا نمیدونم شوال را، ماه رمضان را. اینها چرا تو بس آقا تو بی عرضه هستی، تو اصلا باید میرفتی مثلا ابر رو جابجا میکردی، چیکار میکردی؟ خب چه حرفای ما نداریم در شریعت که، فقط برای کرامت سازی و برای خدمت شما عرض شود که این است که یک اعتماد نزد مردم پیدا کنن. بنابراین معقول نیست که خداوند پس از آن که احکام شریعت را به روشنی بیان کرده و چنین قرار داده که در صورت وجود مانعی مانند ابر در استهلال باید ما را 30 روزه تمام کرد. لازم نیست تو هواپیما بگیری بری از پشت ابرها خدمت شما هست که مطلب رو درک کنی. به خواهش ناآگاهان به شریعت که این حکم ساده را نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند از آن پیروی کنند، نظم طبیعت را به هم بریزد و حکمت خود را نقض نماید. بنابراین حکایت نیز قابل پذیرش نیست، خلاف مسلمات متشرعین و اهل بیت علیهم السلام. نمونه دیگر از این کرامت تراشی برای اهل تصوف را در سخن آقای سید محمد حسین تهرانی می‌بینیم. وی می‌نویسد در لیله جمعه 12 شهر جمادی الثانیه سنه 1377 هجری قمری که حقیر در همدان و در منزل مرحوم
شما اصلا بالاخره بخواستی بگید این قصه دروغه، یعنی با این حرفا که ابرا رو جا بجا کنن، یعنی
بخواد بگید خدمت شما عرض شد که این قصه بله حالا این که بله شاید دنباله اونها بوده، مثلا منظور اون نباشه، فقط میخواسته در ضمن این که چیه آه یک کرامت سازی های علکی. برای چی خب تو علکی میخوای کرامت سازی بکنی؟ تو چه وظیفه‌ای داری که ابر رو جابجا کنی بعد به اون اهانت کنی؟ ظاهرا که نه، بحث دروغ بودن الان لازم نداشتی بگی حتما دروغ بوده، نه بحث اشکال آره دروغ بودن نبود. بله بله بحثی از دروغ بودنش نشده، حالا دنبال اونها اومده. بعد خلاصه اینجا میگه حقیر در همدان و در منزل و محضر حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی، ایشان در ضمن نصایح و مواعظ و قضایا فرمودند آقا سید معصوم علی شاه را آقا محمد علی بهبهانی در کرمانشاه کشت، چون که اون صوفی از اون صوفی های خانقاهی هندی اینا اومده بودن اینجا فساد میکردن و مردم صوفی میکردن. آقا محمد علی بهبهانی فرزند مرحوم بهبهانی که خلاصه آیت الله کرمانشاه بود، این با اینا در افتاد. میگه آقا محمد علی 3 نفر از اولیای خدا را کشت، سومی اونها بودولا بود که فرمان قتل او را صادر کرده بود. بودولا به او گفت اگر مرا بکشی تو قبل از من خاک خواهی رفت. آقا محمد علی به گفت مظفر علی شاه و سید معصوم علی شاه که از تو مهمتر بودند چون این معجزه نکردند، تو حالا میخوایی بکنی؟ بودولا گفت همین طور است، چون آنها کامل بودند مرگ و حیات در نزدشان تفاوت نداشت، ولی من هنوز کامل نشدم و نارس هستم، اگر مرا بکشی به من ظلم کردی. آقا محمد علی به حرف او اعتنا نکرد و او را کشت. یعنی اگه آقایان علما بیان این اساتید فلسفی کامل همشون رو بکشن هیچ مشکلی نیست، ظلم بهشون نکردن چون به درجه کمالشون رسیدن. مثلا آقای حسن زاده رو کسی بکشه اشکال نداره شرعا. یا مثلا آقای صمدی آملی رو، چون که آقای حسن زاده گفته تو کامل شدی دستگیری کن، اگه الان کسی به آقای صمدی رو بکشه اشکال شرعی نداره. اینم استدلالای صوفیا. آقا محمد علی به حرف او اعتنا نکرد و او را کشت. هنوز جنازه بودولا روی زمین بود که آقا محمد علی از زیر دالانی عبور میکرد. ناگهان سقف خراب شد و در زیر سقف جان سپرد. چون ایشان عالم مشهور و معروف کرمانشاه بود و احترامی مخصوص در میان مردم داشت، فوراً جنازه اش را تشییع و دفن کردند. اما در این احیان کسی به بودولا توجه نداشت و جنازه وی در گوشه افتاده بود و هنوز دفن نشده بود. مرحوم آیت الله انصاری فرمودند گرچه مظفر علی شاه و سید، معصوم علی شاه و بودولا مسلک درویشی داشتند و این مسلک خوب نیست، اما فرمان قتل اولیای خدا را صادر کردن کار آسانی نیست. خیلی جالبه، مسلک درویشی خوب نیست ولی این اولیا خدا بودن. اما آقا احمد بهبهانی، فرزند آقا محمد علی بهبهانی، درباره رحلت پدرش چی می‌نویسه؟ می نویسد در ایام حکومت فتح علی خان سابق الالباب در مزاج شریفش بله مرض اسهال عارض شد. فتح علی خان سابق الالقاب در مزاج شریف آقا محمد علی خان کرمانشاهی بهبهانی چه؟ مرض اسهال عارض شد و در یوم جمعه و عید مبعث از سنه 1216 در عین زوال در اثنای نماز ظهرین به رحمت ایزدی پیوست. جالب این که حتی صوفیان معاصر آقا محمد علی همچون زین العابدین شیروانی نیست که درگیری های ایشان و صوفیان زمان را گزارش کرده اند، هیچ اشاره‌ای به این حکایت ندارند و این خود بهترین دلیل بر جعلی بودن آن است. ضمن این که تناقضی جالب در این گزارش وجود دارد، از سوی میگویند مسلک درویشی خوب نیست و از سوی دیگر همین درویش مسلک ها را اولیاء خدا میدانند. بله علی حال که خیلی حالا اون برفرض، حالا اون دروغ برفرض باشه، خب چهار تا جن گذاشتی دالون رو خراب کنن چیز مهمی نیست که، ولی خب اصلش هم دروغ بود. بله حالات معنایی و خشوع و گریه بدعت گذاران. یکی دیگه از چیزهایی که این آقای رو گول میزنه اینه که مردم چی هن؟ مردم میبینن آقا اهل نماز شب، اهل خشوع، اهل نمیدونم مثلا روزه، حتی این حرفا. آقای صمدی آملی میاد دقیقاً میگه شمر امام حسین نداریم، هر کدوم یک کانال از ذات خدا بودن، دعواش هم تو دنیاست، آخرت هم هر دو با ذات خدا یکی، شمرم چه بس از ما زودتر بره بهشت. همین آقا بعد میاد چه نیم ساعت روزه میخونه، شمر رو لعنت میکنه و حال میکنه و بقیه هم حال میکنن دیگه، این خودش چه پوششی میشه بر اونها. یا اینی که در ضمن دعا یک دعای مثلا فرض کن سماط برات میخونه، یک دعای مثلا نمیدونم کمیل برات میخونه، خیلی حال میکنه. عرض کردیم اینا کلاهبردار لازم نیست باشه، اینا ممکنه واقعا طبع سالمشون باشه، ولی متاسفانه مردم دیگه چیه اون طرف باطلشون هم میگیرن. با توجه به آنچه در خلاف عقل و شرع بودن تسلیم شدن به استاد سیر و سلوک گذشت، دیگر مغرور شدن انسان به حال خوش و عشق و آه و دعا و گریه و عبادت خود و استادش در این مسیر. میگه اگه ما بر باطلیم پس چقدر حال خوبی داریم؟ میگه اتفاقا اونا که خیلی خیلی حال خوبی دارن چند تا علامت سوال جلو بشه، حواست باشه، نه که هر که حال خوبی داره بده ها، ولی اگه دیدی خیلی خیلی حالت خوبه فکر کن بگو نکنه من دارم بدعت عمل میکنم که شیطان جلو رهام کرده، قشنگ حال میکنم. بله بسیار جاهلانه و ساده لوحانه است که انسان اینها رو دلیل بر خوبی خودش بگیره. رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند من عمل فی بدعت خلاه الشیطان والعباده و القى علیه الخشوع والبکا. کسی که بدعت در دین بذاره، عملش در بدعت باشه، شیطان چیه؟ رهاش میکنه که آزادانه بدون هیچ قید و بند و خستگی نماز تراویح بخونه، نماز خدمت شما اشهد که شبهای طولانی بخونه و امثال اینا. و چه بدعتی بزرگتر از این که انسان با سخنانی باطل و استدلالهای نادرست دین خدا را تحریف کرده و موجب گمراهی هزاران افراد ساده لوح گردد، هم وحدت وجودی بشن، هم به جای امام معصوم قوت پرست بشن، هم به جای اعمال فقه و شریعت و امر معروف برن دنبال این بازی های نابخردانه و مانع از تمام احکام طبیعی شرعی. نفهمیدم خیلی.
بعضی از این
هیئتایی
که کارهای
رقص صوفیه رو میکنن توی هیئت،
مثلا از طرفم سوال می‌پرسن که من لذت بردم این واقعا کیف کردم.
بله ببینید، حضرت امیر بله حضرت امیر علیه السلام فرمودن آقا چی؟ الفقه ثم المتجر، مضمونش آقا جون اول دین رو یاد بگیر بعد وارد کار شو، تجارت میخواد باشه، مداحی میخواد باشه، سینه زنی میخواد باشه، منبر رفتن میخواد باشه، کتاب نوشتن میخواد باشه، نمیدونم هر کاری میخوای بکنی اول شریعت رو یاد بگیر، بدونی کجا باطله کجا بدعته کجا بله و الا اصل این حال به دست آوردن که حضرت امیر علیه السلام به کمال ابن زیاد فهمدن لا تقتر به اقوام یسلون فیوتیلون، نمیخواد گول این کسانی رو بخوری که نمازها و طولانی میخوانن. میگه شیخ حسن علی نخودکی بهم گفت که امشب من میرم پشت بام حرم امام رضا علیه السلام، درار ببند برو. بعد رفتم و نصف شب چیز شد، برف آمد. من گفتم ای بابا این بیچاره وسط پشت بام چیکار بکنه. خلاصه دیگه پا شدم و چه خودش گفته بوده نمیدونم، منم نمیشد مثلا تو تربیه اولاش نمیدونم. بعد خلاصه آمدم و حالا زودتر یا مثلا از سحر اومدم و اینا، رفتم دیدم شیخ حسن علی همونجوری که در رکوعه پشتش مثلا اینقدر برف افتاده واستاده و هیچ مثلا آقا مشغول عبادت. اینها را چیه؟ دلیل بر کمال میگیرن، دلیل بر صحت طریق میگیرن، در حالی که اینا هیچ کدوم دلیل بر کمال نیست. شیطان خیلی راحت میذاره تو سخت عبادات ها رو انجام بدی که بدعتت رو هم خودت حال کنی باش، هم دیگران. بله و یسومون روزه میگیرن، فیداومون خیلی اهل عبادتن، و یتصدقون صدقه میدن، فیحسبون انهم موفقون، بعدا فکر میکنن او چقدر ما توفیقات داریم، صدقات دادیم، امور خیری انجام دادیم، روزه ها، نماز ها. این خواجه ربی از زهاد سمانیه، این تازه نه از خوباشون، تازه چهار تاشون میگن خوبن، چهار تاشون هم که بد بودن، این از خوباشونه. به حضرت علی علیه السلام میگن حالا اینا اگه صحتی داشته باشیم، گفت آقا من دیگه واقعا شک کردم، یه طرف شما، یه طرف مثلا طلحه و زبیر و عایشه و معاویه، و آخه من چی با این همه اصحاب پیغمبر بجنگم؟ منو بفرست پیش کفار. بعد هم چقدر اهل عبادت و زهد، بابا امام امیرالمومنین جلوی چشمته، اینقدر ضعف ایمان، حالا نمیدونم راسته یا دروغه، الا ای حال گوی این حرفا نخوره. یا کمیل اقسم بالله، کمیل به خدا قسم که شنیدم از پیغمبر صلی الله علیه و آله یقول ان الشیطان اذا حمل قوما علی الفواحش حبب الیهم العبادت شدیده. شیطان وقتی گروهی رو به فواحش و به منکرات و به خانقاه و به کهانت و سحر و جادو و غیب گویی و وحدت وجود و قطب درست کردن و این حرفا بکشونه، خب معلومه که بعضی هم داره، و زنا و لواط و فلان اینا رو خیلیشون دارن، عرض کردیم بارها همه چیزی که افشا نمیکنن خیلیشون هم ندارن، ولی اینا رو همش دنبالش میاد، شیطان به سادگی رهاد نمیکنه. در این حال حبب الیهم العبادت الشدیده والخشوع والرکوع والخضوع، بعد خدا چیه؟ عبادت شدید و خشوع و رکوع و خضوع و سجود رو محبوبشون قرار میده. ثم حملهم على ولاية الأئمة الذين يدعون الى النار، بعد اینها میان چه تابع شیطان میشن، پشت پرده میبینی چه شیطان اینا رو میپذیره. بعد عرفا و صوفی درجه که اکثرشون اعاظمشون تو درگاه بنی امیه ها و بنی عباس ها و نمیدونم پادشاهان کل مقام داشتن، یعنی ولایت شیطان ظاهر و باطن رو میپذیرن. بله که روز قیامت همشون باید برن به جهنم نصرتی نخواهد شد. در کوی بی‌نشانه‌ها دو نشانه ای را که هر دو دروغگو که هر دروغگو و منافقی با ظاهرسازی و تلقین و تصرف و هیپنوتیزم میتواند داشته باشد، علامت صدق و راستی مدعیان ولایت و ارشاد دانسته و آنها را جایگزین معجزات حجج الهی نموده است. چی می‌نویسه؟ میگه مرحومه جناب مرحوم حاج غلام حسین سبزواری از محرمان اسرار آیت الله انصاری روزی از آقا سوال کردند چگونه بین افرادی که ادعای رسیدن به مقامات سیر و سلوک می کنند تمیز بدهیم که کدام راست می گوید و کدام دروغ. آقا جواب می دهند دو نشانه دارند. اول این که این افراد خلاف شرع نمی کنند. انگار که می خواسته لواط بده مثلا می اومد پیش تابلو می زنه ایها الناس، من که فردا میخوام کنه سیر و سلوک بکنم اینجا پشت پردم لواط میدم، مگه خلاف شرع تو چی میخوای بفهمی؟ ما مرجع تقلیدشو که این قبیل اطمینان داریم، اینقدر تقلیدشو با تمام تعبد انجام میدیم، میگیم باطنش با خداست، نمیتونی خلاف شرع انجام نمیدهد. خلاف شرع در حدی که ما موظف یا مکلفیم از اون نمیبینیم و موظفیم که عدالت اون رو تصدیق کنیم بهش عمل کنیم، ولی اینکه خلاف شرع نمی کنند برای اینکه این ولی خداست، این فقط بعد امام زمان بگه، خدا فقط میدونه. از کجا تو این حرفا رو میگی؟ و دوم اینکه نشستن در مجالس آنها التهاب درونی ایجاد میکنند، درست برعکس اینکه حضرت میگن آقا اگه دیدی خیلی حال میده و حال میکنی علم سوال، شیطان داره کمک میکنه. جانم
نه
ببینید، عرض کردیم علامت سوال، نگفتیم که هر کس که حال خوبی دارد دعای کمیل میخواند سر برای امام اعظم دعا میکنه اشک میریزه، این همش شیطانی ها، اینا رو نمیگیم. که میگیم آقا این دوتا علامتی که تو میگی، اینا چه حجیتی دارد که من بخوام ولی خدا رو بشناسم که کاذب نیست، دروغگوی، کلاهبردار نیست؟ این دوتا علامت رو هر کذاب دروغگویی میتونه داشته باشه. همین شیخ جعفر مجتهدی تو یک خونه‌ای بود تو قم، این طرفش یک کسی بود دو تا خود مثل مال کسی از تهران به اینا داده بود زندگی میکردن، این طرف دیگه شیخ جعفر بود. بعد شیخ جعفر اونجا نشسته بود تو این مجلس، چند تا از این صوفی ها و فلان نشسته بودن، یه داد میکشیدن گریه، اصلا داشت اتاق میلرزید. خب او چقدر جن داشت، چقدر جنگیر داشت، چقدر خلاف شهر، چقدر خودش تو کتابش می‌نویسه جنگیر بوده. خلاصه شروع و ورود چون میگه انتهاش هم که معمولا نیست، اصلا انتها پیدا نمیشه. او اینا که دلیل نمیشه، در حالی که بدون شک هر منافقی اعمال خود را مطابق شرع قرار میدهد. منافق که نمیاد به تو بگی آقا من تابلو معصیت میزنم و کسی از درونشان اطلاعی ندارد، و هر استاد شیطان صفتی براحتی در نفس مریدان ساده لوح، نفسم اینجا با ساد نوشته غلطه، و بی اراده خود تصرف میکند، میتونه به حالش بیاره. آقا وقتی ازت میپرسه من میخوام اولیای خدا رو بشناسم علامتش چیه، بگو اولیای خدا تو چی کار داره؟ اولیای خدا روز قیامت معلوم میشه که امام زمان بگه تو انت ولیون و حقا، یا در دنیا امام جواد علیه السلام به مثلا فرض کن عبدالعظیم بفرمه انت ولیون و حقا، فقط راهش اینه، یا پیغمبر بفرماید که مثلا فرض کن ام سلمه از مثلا اهل بهشت، راه دیگه ای ما نداریم. بگو ببین عزیزم دنبال اولیای خدا نگرد، تو دنبال کسی بگرد که در ظاهر اهل شریعت باشه و متخصصین فن تخصص او را در تفقه شریعت امضا کرده باشن. دین تو ازش بگیر، در ظاهر اگر منافقم باشه تو ضرر نکردی، ولی اگه تو اونو ولی خدا دانستی بعد خودتو به او سپردی، بعد خیانت کرد به تو، بعد اومدی گفتی وا وا ویلا چرا دختر من را به این خدمت شما شد که اعتماد کردم دخترم اینجوری کرد مثل همون نوربخشی ها و نمیدارم اینا، خودت نباید دنبال این چاه بره. مثل میرزا مهدی اصفهانی میگه چی؟ میگه من گفتم خدایا چگونه میشود این صوفیه، حالا مضمونه ها به دست خودش نوشته اینا رو، نامش هست، کلیشه شده، به این صوفیه، این کی، این کی، این کی، اینا برای خودشون قطب دارن، استاد دارن، پیر دارن، مرشد دارن، حالا بعد تبلیغات از منه، چطور میشه خدا ما را رها کرده باشد و ولی قطبی نداشته باشیم، مثلا امام زمان رو مثلا غایب باشه. اینا. رفتم در مسجد سهله، در مسجد کوفه، در مسجد نمیدونم کجا، اونقدر گریه کردم، تمام این سنگ ها و مسجد در عشق من خیس میشد. چیکار میکردم، چیکار میکردم، چیکار میکردم؟ تا بعد آقا چیه؟ آقا تازه بعد پیدا کرده از کسی را که بله امام زمان گفته برو پیش این آقا. عزیز من دوران غیبته، حدیث توی غیبت شیخ طوسی حسین را گفت نرو دنبال امام زمان هی خودتو به در و دیوار بزنی، به ارتیاب، به شک، به کفر، به الحاد، به زندقه میفتی. خدا مصلحت نمیدونه الان شما امام زمان رو پیدا کنی، چرا زور میزنی بی خودی؟ حالا در یه جای اللهم ارنا وجه ولی کلمه ایمون فی حیات بعد المنون اشکال نداره، ولی این که تو میخوای خدا تو که قطب صوفیه رو قرار داده قطب من کن، خب همینه که حالت توهم و تخیلات قوی میشود، شیطان برات جلوه میکنه، تو فکر میکنی صاحب علم جمعی و امام زمانه، بعد به تو میگه ببین کل حوزه رو ول کن، کل درس و بحث رو ول کن، فقط برو تو لافکری، بعدش هم بگو خدا چیزی خلق نکرده، هر چی از ذات خداست، وجود خداست، ما تعینات خداییم. خب همینا رو بهت میده، چرا بیراه میری؟ چرا دنبال ولی خدا میگردی؟ دنبال فقیه بگرد، راه شناخت فقیه هم مشخصه، محدود اطاعتش هم مشخصه. خودشون رو تو چاه میندازن، خودشون میخوان گمراه بشن.
بله. وحدت وجودش درست، ولی اشتیاق به امام زمان علیه السلام از طرف رشیده اشتیاق داشته باشه دعا بکنه،
یکی از اون مذمتی نداره. دقیقاً در حدی که او رو از خود بی خود نکنه، توهم بر تعقلش غالب بشود، در حدی که هر کیو از دور دید داره میره بگین امام زمانه. آقا ما تو حرم حضرت معصومه داشت راه میرفتیم یا نه تو امام زمانی؟ حالا با چرت پرتا چیه؟ اونقدر معلوم شد دنبال گشته بود، خب که هر کی از جلویش رد میشد ولو مثل من بدبخت بیچاره فکر میکرد که این امام زمانه. دقت کردین توهم برش غالب شده، حالا که هزار تا کلکی دیگه در کارش نباشه. دقت کردین اینجوری قصه عزیز من، یا میخواد جیبتو بزنه، یا میخواد کلا سرت بذاره، یه کاری میخواد بکنه با که میاد خدمت تو امام زمان، تو امام زمان، یا می که واقعا دیوانه شده، مال خولیا گرفته، توهمش بهش غالب شده. اون قصه رو دیگه وقت نگیرم، گفتم اون روز که زنی که بچهش گذاشته بودنش توی سالمندان و اینها، بعد خدمت شما عرض شد که این توهمش غالب شده بود، یه دفعه بچهاشو میدید اومدن جعبه شیرنی آوردن فلان. اینجوریه، نباید حد دال خارج بشی. عرض کردم تو غیبت شیخ طوسیه، میگه اینقدر طلبه امام زمان معقول نیست، ارتیاب و شک و بعد الحاد و کفر و همین دنبالشه. بله دعای خدمت شما هر روز بخون، از گفتم دیگه اللهم ارنا طلعت الرشیده، اللهم ارنا وجه ولی کلمیمون، بله از خدا بخوا، ولی در حد معقول و معمولش، مبادا چیه بیش از حد بخوای حکمت خدا را زیر سوال ببری. دقیقا شیخ احسایی همین کار کرده دیگه. مگه شیخ احسایی چیکار کرده؟ شیخ احسایی، حاج محمد کریم خان، نمیدونم سید رشدی، اینا میگن چی؟ میگن امام غایب به درد نمیخوره، امام غایب به درد نمیخوره، لذا باید کسی باشد که علم امام زمان رو داشته باشد. بعد شیخ احسایی چیه؟ شد این کاره و مریداش و اینا.
بده این جهتش که به حالا بگه باید ما، ولی هر چه زیاد باشه اشتیاق برای امام زمان، یک سر دعا بکنه، هر چه زیاد باشه اگه خوبه
در حدی بد نیست. ببینید داره در
حالا ممکنه یکی به خیالات بیفته ای که حالا دلیل نمیشه که شاید
در مندوبات و مستحبات باید انسان در حدی وارد شود که به واجباتش ضرر نزنه. ان للقلوب اقبالا و ادبارا، خود قلبتو ببین در چه حد تحمل دارد تو برای امام زمان دنبال کنی. اگه دیدی نه یک فشاری داری به خودت میاری که به مالی خولیا گرفتار میشی، هر آدمی را فکر میکنی امام زمان است. خودت باید تعدیل کنی، خودت باید بفهمی که آقا من دارم غذا میخورم، بفهمم کی نظیر
است. اصرار همیه که پیوسته بخواد زیاد بخواد، حالا یک نفر مالی خود یا مریض فنا یزوا که دلیل نمیشه که اصرار برسه به نیاز امام زمان، شب و روز یک سر دعا
بخواد گریه بکنه. احسنت. ممکنه کسی خب یک ساعت دنبال امام زمان باشه، تحملش کم باشه، برایش زیاد باشه، همون یک ساعت دیوونش کنه. ممکنه کسی 24 ساعته چیه دنبال امام زمان باشه ولی اعتدالش از دست نده. اینو باید خودش بفهمه. هر کسی باید خودش بفهمه که آقا حد مثل غذا خوردن دیگه. آقا یکی به 5 قاشق سیر میشه، بیشتر بخوره دیگه کسالت غیر طبیعی بهش دست میده. کسی هست خب 3 بار بعد غذا بخوره نخوره ضعفش میکنه، دل درد سردرد میشه، مریض میشه. بحث امام زمان علیه السلام همین جوریه. باید انسان خودش حال خودش بسنجه. اگر قرار است به حدی برسه که مثل میرزای اصفهانی بشه که تخیلات و توهمات باطل خودش رو فکر کنه امام زمان است، خب نباید بره دنبال دیگه. خودش باید چیه حد و حدودش مراعات کنه. و الا اگر ما شبان روزمون را هم دنبال امام زمان باشیم، دعا کنیم، شک نیستی برای حق حضرت به جا نیاوردیم. کمه اینکه هرچی دنبال حد، همه مشکلات ما مال غیبت امام زمان علیه السلامه. ولی در این حال هر کسی تعملی داره، هر کسی در تا جایی باید بسنده که خلاصه مثل میرزا مهدی اصفهانی اتفاق نره که شیطان رو فکر کنه که امام زمان
بود. نظر من اونه که جا شیطان رو اینجوری فکر میکنن، اونا خودشون میدونن محضر امام زمان شرفیاب نشدن.
بله.
ولی اینهایی که هر چی اصطلاح بیشتر بشه، هر چی قلبش صافتر بشه، مشتاقتر بشه، یک سله دعا میکنه تو هر بلوتش، تو هر سجدش.
درست. بعضی هایی شده
حدی مرسی که دیگه نباید بیشتر بگه بهش مالی خودی ها میگیره، حدی اونجوری نداره.
آها ببینی عرض کردم حسین بن روح طرف رو نهی کرد. اینو مدود آقای امام زمان کجاست برم؟ گفت آقا جون چی دنبال میگردی؟ باشی دنبال میگردی تو، مگر در دوران غیبت تو حتما خودتو مکلف کردی که بری خدمت حضرت برسی؟ همچی چیزی ما نداریم. بیچ از حد بخوای قدم برداری به ارتیاب، شک، الحاد، کفر، جهنم. مواظب باش. حضرت خواسته اینجور تو زندگی کنی؟ نه الا والا بود امام زمان خواسته باشه قایب باشه. من وقت عاشق امام آدم نمیخوام قایب باشه. نمیشه که. ولی فرمایش حضرت عالی درسته. تا جایی که انسان چیه بتواند برای امام زمان علیه السلام اشتیاق داشته باشه، دعا کنه بره، ولی در این حال مواظب باشه که یک دستورات و کارهای رو اجرا نکنه که حالت طبیعیش از دست بده. همین میرزا مهدی اصفهانی رو میگه اون سه جمال گلپایگانی ما یه دستور عملی بهش دادم اینجوری شد دیگه، فکرش از دست داد، بعد قاطی کرد. میگه چیه؟ میگه دماغش خلاصه چیه؟ دماغی بهش دست داد، دیدیم دیگه قاطی کرده. بعد فرستادیمش، یه عده پول دادیم، گفت ناینی پول داد که به تهران معالجش کنین، و بعد عده معالجش کردن و امثال اینا. دقت کردین؟ خلاصه این که در هر چیزی باید حد اعتدال رعایت بشود، حتی در دعا، حتی در توسل.
باب الاقتصاد فی العباده علامه مجلسی داره، باب الاقتصاد فی العباده. بهتر از عبادت که چیزی نداریم، باید حدش
بله. خدمت شما عرض شد که این که شما فرمودید خودشون میدونن، آره بعضیاشون واقعا میدونن با شیطان اصلا معاهده، بعضی واقعا نمیدونن که مریض شده، به هم ریخته مغزش. ها میگه خشکی دماغ بهش دست داد، مغزش به هم ریخته دیگه، واقعا توهم میکنه، با هم حق رو و باطل رو نمیتونه تشخیص بده. خب
مثلا از خداوند فرزند بخواد شب و روزش بشه ادعا
بده. بله دقیقاً دقیقاً. همه چیز باید چه مواظب باشه انسان که از اقتصاد و میانه روی خارج نشود. بله در اینجا خدمت شما عرض شد که با همه این احوال، بله در حالی که بدون شک هر بله منافقی اعمال خود و مطابق شرع قرار می دهد و کسی از درونشان اطلاعی ندارد و هر استاد شیطان صفتی براحتی در نفس مریدان سادلو و بی اراده خود تصرف می کند، با همین احوال عرفا مریدان خود را تکلیف به امری می کند که چیه؟ خارج توان اونهاست و در واقع و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. صفحه 184 رسیدیم ان شاء الله جلسه بعد. آره اون خونه ای که روبروی حرم تو کوچه بود، کوچه حرم نوا بود. چی بود اونجا؟ بله درست.
این حدیث که فهمید یک کلمه ایسی ازش یادتون هست حدیث ها سایدن به روح
بخده فکرش هم مثلا فترتا فتشوک فتکفر این دیستا باشه. اینا خیلی آره من تو خود کتاب علامت گذاشتم، باید برم نگاه کنم روایتش. حالا
بزرگ این علت های عالم تهش چی میشه، چهش اتفاق میفته؟ میگم خیلی خوب، حالا بهشت هست و جهنم هست، میگم خب بعدش چه اتفاق میفته، بعد چی بشه و تهش
میشه؟ اینا رو چه جواب روی قشنگی؟ ببینید تهش را انسان جایی دنبال میگرده که لذات براش خسته کننده باشه، موانعی در کار باشه، ولی وقتی که به لذات صرف میرسه و هیچ مانعی در زندگی و حیاتش وجود نداره، خود اون مطلوب به ذاته دیگه، نمیخواد از اونجا رد بشه به جای دیگه بره، همونجا براش مطلوبه، در همونجا چیه بایدیست. این یک. دوم این که تهش عبادت خداست، تهش سبحان الله، تهش خدمت شما هست، خدمت علیه بید علیه مثلا رسیدنه. کسی که در بهشت خدمت امام حسین علیه السلامه و امام حسین علیه السلام هر روز یک نعمت جدیدی، مطلب جدیدی، لذت جدید به اینا ارائه میکنه و نعمت های خدا هم که انتها نداره، این آخرش هم باز همین لذت فوق لذت، لذت فوق لذت و این هاست. مثل دنیا نیست که آدم دیگه آخرش به افسردگی برسه، دیگه خب حالا آخرش هم دیگه، آقا ما یه زمانی بود دنبال لباس و خانه و منزل و ماشین و زن اینا بودیم، الان همشو دارم، میبینم خب خالت دارم دیگه، چیکار کنم دیگه، چی دردم میخوره؟ تازه مثلا قوای اون تراوت جسمی و اینا که از بین میره، بعد طرف خودش واقعا میگه خدا من این زندگی برام خسته کننده است، یا مثلا فرض کنید که افسردگی میگیره فران، ولی وقتی قرار شد هر روز خداوند تبارک و تعالی نعمت‌های فوق العاده بدون کدورت، لذت معارفی که اهل بیت علیه السلام هر لحظه و هر ساعت به انسان میدن، این اصلا خستگی نداره دیگه، انتهاش همینه که انتها ندارد، همیشه لذت اضافه میشود. این دنیاست، دنیا تا جایی که انسان براش کسب ثواب و مقامات بهشتی به مصلحتش هست، در توانش هست و لازمش هست، خدا بهش عمر میده، راه رو براش باز میذاره، به یه جایی میرسه دیگه، خب این مقامات بهشتی که باید رو کسب کرده به خدمت اهل بیت علیه السلام میتونه برسه، چه کافر باشد چه مؤمن، به کافر هم خدا اونقدر مهلت میدهد که دیگه اتمام حجت برای میشه، واقعا میتونه بیاد به حق اعتراف کنه، مستضعفین حسابشون جداست. بعد این خودش دیگه زندگیش هرزه و با حق نمیاد تمسک کنه، خدا دیگه خب میگه مرگش میرسه دیگه، اون میره جهنم، این میره بهشت، ولی وقتی که رفت به بهشت اونجا خستگی نداره، ملال نداره، دنیا به ملال میرسه، چون خدا انسان رو اینجوری قرار داده که خلاصه به یه جایی برسه که خودش نخواد دنیا رو، لذتهاش در دنیا دیگه صفر میشه، ولی آخرت اینجوری نیست.
برای تو این بحث رابطه علم خدا و جهر یک جواب آقا معروف جواب زیاد خونده
ها، رابطه علم خدا با جبر، رابطه علم خود با جبره، مگر علم شما موجب جبر می شود؟
علم قطعی نیستش.
نه قطعیه، الان شما قطعا داری علم داری که داری من حرف می زنی، مجبور حرف بزنی، علمت هم قطعیه،
من علم قطعی دارم که اینجا نشستم، آیا مجبورم بشینم؟ علم هیچ ربطی به جبر و اختیار نداره.
پس علم
ربطی به اختیار نداره، علم ربطی اختیار نداره. نمونه نقدش هم همین حاله، تمام شد. پس آقا سوال نکن، نگو چطور میشد من علم خدا علم داشته باشد و من مجبور باشم. من خودت علم داری مجبور نیستی. اصلا را به این کبرایی که علم جبر می آورد غلطه، و الا لازمش این بود که الان که من اینجا نشستم و علم دارم نشستم، مجبور به نشستن باشم، در حالی که اینجوری نیست.
این قیاس علم بشر.
یک نکته دیگه هم بگم که باید محل اتصال شما راجع
به قانون عقلی تخصیص نمیخوره. اگر بنا بود بین علم و جبر لازم باشه، نه به تخصیص حال میخوره.
این اولا، و ثانیا ببین، من الان می حال شما میگید امام اعظم علیه السلام اومدن به من میگن به یه چیز بهت بگم، تو 10 دقیقه دیگه اینجا نیستی، رفتی تو حرم حضرت رضا علیه السلام. حضرت به من علم یقینی میدن، ولی از یک عمل اختیاری. من اگر 10 دقیقه دیگه تو حرم رفته باشم، به اختیار خودم رفتم، ولو علم و قطعم هم دارم 10 دقیقه دیگه به فرمایش حضرت من تو حرم مطهر هستم، ولی این معناش اینه که من مجبورم به حرم رفتم؟ نه، علم به آینده هم ملازم با جبر نیست. خدا می داند که من در 1 ساعت دیگر به اختیار خودم توی حرمم. خب اگر قرار باشه من بدون اختیار توی حرم باشم، خلاف علم خدا میشه. دقت کردید؟ درست برعکس این که اونا میگن.
چرا؟
برای که خدا می داند من 1 ساعت دیگه مختارن به اختیار خودم توی حرمم. اگر قرار باشه بالجبر توی حرم باشم، این خلاف علم خدا شد.
واسه بحث اختیار که میاد وسط، دو طرف داره دیگه. مثلا حداقل دو طرف داره دیگه. بس اختیار می دست، بعد اگر
حداقل
احتمال دو طرف باشه
دیگه
علم قطعی
نیست. نه هست. عرض کردم دیگه آقا الان من علم قطعی دارم اینجا نشستم، منافاتم با این نداره که نشستن و برخواستن برام مساویه. علم جلو اختیار رو نمیگیره که. بله شما فرمودین.
علم خالق و مخلوق رو الان قیاس کردید.
بله ما علم خالق و مخلوق در یه جایی قیاس میکنیم، اشکال نداره. آقا علم خالق مخلوق ما در این قیاس میکنه که هر دو معنای دانستنه، جهل نیست، مگه اشکال داره؟ علم خالق مخلوق رو قیاس میکنیم، هر دو موجوده، مگه اشکال داره؟ علم خالق مخلوق را قیاس میکنیم که در ما هم گاهی وقتا علم مطابقه با خدا که همچه این طبقه، اشکال نداره که. اما اگر کسی علم خالق مخلوق را اینجوری قیاس کنه، بگه من علمم سواریست، حالاتی است در ذهن و فکر و اندیشه هم خودم همینه، این غلطه. هر گونه قیاسی که باطل نیست، دقت کردین؟ و الا تعطیل لازم میاد. مگه بخوام خدا رو هیچ مقایسه‌ای با خلق نکنم، حتی در وجود، حتی در نفس آگاهی و علم، تعطیل لازم میاد که بگم نگاه ما علمو میدونیم چیه، ولی به خدا میگیم عالم نمیدونیم یعنی چی. و چی خداشناسی؟
این
لایسه
چمیزدهی خب میگه که
همون رو میگه
نه این علم نیست.
دقیقا عرض کردم دیگه، علم ما به علم ما در قیاس به معنای دانستن و نفی جهل با خدا یکیه، اما در این که علم ما فکر و ذهن و صورت و اندیشه و تغییر و تبدله، با خدا فرق داره. اون روایت که میگه خدا رو قیاس نکن، میگه ذاتش رو متجزی ندون، نمیگه که در آقا من هم فعلا بدون فاعل نیست، خدا فعلش بدون فاعل نیست، قیاسی دیگه اشکال نداره. خدا هم احداث، خدا هم مختار، من هم مختارم، اشکال نداره. ولی اختیار من مثلا یک جوری، اختیار خدا نه در معنای مختار بودن جواز فعل و ترک با هم دیگه یکی هستیم. حالا اختیار من یک سنخ، اختیار یک سنخ از حیث تجزی و عدم تجزی و اینا. بله
اون علمی که حالا معانی مختلفی گفتن در مورد اینکه مثلا علم یعنی عدم جهمانی، مثلا سعید قومی خیلی مثلا به این شکل معنا کن، بعضی به این شکل معنا کن علم و همین علم میدونن
اینا. نه ببینید این غلطه که کسی فکر کنه ما علم را به معنای دانستن نباید بدانیم، باید بگیم علم معنای عدم الجهل. ولی اگر بگیم علم در خود معنای دانستن است، خدا علمش متجزی و مخلوق میشه. این غلطه. نه، اگر ما میگیم خدا عالم است، واقعا میگیم عالم است، معنای اثباتی رو میگیم، در انسان هم میگیم واقعا عالم است، در انسانی هم که عالم است میگه واقعا جاهل نیست، در خدا هم که عالم است میگه واقعا جاهل نیست. اینا که چیز نیست، نه که در خدا حق نداره بگه عالم، اثباتا نگو، همیشه نفی به جهل کن، تبیل به نفی جهل کن، نه اینجور نیست. پس چرا در روایت داریم و ما هم میگیم که در صفات خدا چه تأویل به نفی مقابل کن؟ اون نه به خاطر اینه که اثباتی گفتن اشکال داره، خود قرآن هزار بار میگه خدا عالم قادر حی، میگه که اینا رو کجاش مثلا اشکال داره؟ البته گفته هزار بار روزن باطل نشه داره، اینا گفته چیزایی که میگه مزامینه. بله خدمت شما شد. در این میگه نگاه کن، تا من میگم خدا عالمه، طرف فکرش میره به یک ذهن و فکر و اندیشه، برای این که بهش بفهمانم که عالم بودن خدا را یک ذاتی که صفت علم دارد در نظر نگیر، برای که این معنا رو متوجهش کنم میگم نگاه بگو خدا جاهل نیست. وقتی میگه خدا جاهل نیست، راحت تر میتونه تصور کند این معنای تصدیقی را که خدا علم شکل و صورت نیست. نه که نمیشه گفت، فلاسفه عرفا صوفی تفکیکی ها که میگن این معانی اثباتی رو به خدا نباید گفت، باید به جهل به نفی مقابل برگردانی، به خاطر اینکه میگن خدا وجود مطلق بی نهایته، خب مثل یک بخار بیست حد و مرز، علم یک تعیونی در اوست، قدرت یک تعیونی در اوست، لذا تا گفتی خدا عالم است اون وجود مطلق رو مقید کردی، هم معنای ذات خدا رو عوض کرده، هم معنای علم رو عوض کرده، خب هم معنای تسمیه رو عوض کرده، هم معنای صفت موصوف، از همه رو با هم مالیده، میخواد وحدت وجود رو بگه، میاد به این لسان میگه. پس اگر یک صوفی، یک تفکیکی، یک فیلسوف عارف به شما بگوید نگو خدا عالم است، بگو خدا جاهل است، با شیخ صدوق فرق داره، بگو خدا جاهل نیست، با شیخ صدوق فرق داره. شیخ صدوق اگر میگوید به جای این که بگویی خدا عالم است، بگو خدا جاهل نیست، این نمیخواد بگه گفتن عالمون به خدا اشکال داره، میگه بگو خدا عالمون، ولی برای این که درک کنی که خدا صفت و حالت نداره، به نفی جهل برگردون، هضم مسئله برات چیه ساده تر میشه. ولی وقتی یک تفکیکی به تو میگه نگو خدا عالم است، میگه چرا؟ چون خدا اون وجود بی نهایته که تا گفتی عالم است، یعنی یک قسمت از ذاتش تعین پیدا کرده. عالم بودن خدا تعینی در ذات خداست، از ریشه مبانی چون غلطه، و از این حرف باید بفهمی که با حضرت متکلمین فرق داره.
یعنی خدا علم محض است، منظورش هم که عالم تعین خدا علم محض، چی ارادی داره؟
اکی بگه؟ اگر یک متکلمی مثل شیخ صدوق بگوید خدا علم محض است، ولو این عبارت نارساییه، ولی خب مرادش اینه که خدا فکر نکنی که یک ذاتی دارد مثل مثلا آب، یک صفتی هم دارد به نام علم در اون نقش بسته، یا یک ذاتی داره مثل انسان و یک حالتی داره به نام علم، اون اینو میخواد، اشکال نداره. ولی فیلسوف یا تفکیکی وقتی به خدا علم محضه میگه العلم هو الوجود، میگه خدا وجود محضه، محض یعنی بی‌نهایت، یعنی وقتی میگن خدا علم محضه، یعنی خدا یک وجود محض بی نهایته، لذا من و شما یه حس ذات خداییم و الا وجود خدا رو محدود میکنیم. مبانی چون اینه
این روایت میفهمن کمال توحید
نفی و صفات،
این اینا به همین جا میزنن دیگه.
احسنتون باریک، دقیقاً. یعنی میگه خود اگر خدا رو میخوای واقعا شهود کنی ذاتش را، باید فکر و اندیشه و تعیونات و مثل یخهای تو دریا، یخهای تو دریا رو همه رو ذوب کن میشه خود دریا، خود آب. میگه تمام افکار و تعیونات و اشیا رو نبین میشه خود خدا، مثل شما صورتهای مجسمه رو نبین میشه خمیر مجسمه سازی. حرفشون اینه اونا.
بعد معنای صحیح
چی میشه؟ ها، کمال و تغییر نفی و صفات عنه. میگه ببین در ما سوالله همیشه ذاتی داریم متجزی، متجزی بدون حالات نمیشه. ما یک ذات متجزی بدون حالت داشته باشه که نداریم، که یا صفت مایع بودن، جامد بودن، گاز بودن، عالم بودن، جاهل بودن، همه اینا رو داره. در خدا شما صفت که به معنای حالت هست اصلا در خدا نباید قائل بشی، هر گونه حالت رو از ذات خدا نفی کن. میشه چی؟ میشه ذاتی که حالتی به نام علم ندارد، صفتی به نام علم ندارد. پس میشه چی؟ میشه ذاتون علامتون، بلا صفت بلا حالت. بعد میگه خب هر چی میخوام مغزمو فکر و اندیشمو درست کنم نمیفهمه. میگه اشکال اگه دیدی نمیفهمه بگو سبحان الله، اون درسته، اون توحید اتفاقا. خدا را نمیشود بدون صفت در ذهن آورد. اصلا خدا نمیشه در ذهن بیاری، در ذهن بیاری یا کوچیک یا بزرگش میکنی. میگه هر چی به ذهنت آمد بگو خدا نیست، هر چی ذهن تصور کردی صفت و موضوع بگو خدا نیست. این میشه چی؟ میشه معنای صحیح توحید.
که حالا خدا رو ذات بی نهایت، علم بی نهایت، علم محض بدانیم، ولی از اون طرف نگیم که حالا مثلا ما یه جزی از اون بی نهایتیم.
پس چی؟
تفکیک بشه، این حتی بگه جدا.
پس چی؟ خدا اگه بی نهایته پس این میزیده چه کار هست؟
یه همون قسمتیه که مثل همون جا، همون جایی که دیگه عقل من نمیرسه، خدا گفته کن فیکون.
پس من اگه بگم یک مثلثی دارم ولی این سه تا ضلعش اجزاش نیست، این همون جا عقلمون نمیکشه الان؟ یا عقلمون میکشه باطله؟
نه، یا عقلمون میکشه باطله.
اون عقل میکشه باطله. اگر قرار شد که بگیم خدا بی نهایته ولی این میزم جزی از اون نیست، این نه که عقلمون نمیکشه، عقلمون میکشه که حرف باطلیه. چون هم خدا چون بی نهایته باید این میزم تو ذاتش باشه و الا گوشی خدا سوراخ.
حقیقت این میز اراده خدا که اراده کرده کن فیکون، ایجادش کرده. یعنی اگه حقیقت این میز رو اراده خدا بخواید تصور بفرمایید که اون ذات بی نهایت بهش تعلق گرفته، به وجودش.
خب ببین
اما این ای که در ذاتی ای که چیه، ای قابل عدم هست، همون کسی گفته کن فیکون، اراده عدمش هم بکنه جز اون نیست، اینا مستلزماتش نمیتونه نباشه بشه.
آره میتونه. این که خدا این رو چه خلق کرده، اراده کرده، قابل وجود و عدمه. تو که بحث نداشتیم، ما بحث ما تو این بود اگر این اتاق خب پر از آب باشد، شما میتونی نصفش هم نفت داشته باشی، می جای همون پر میکنن دیگه. اگه اتاق پر آبه دیگه نفت توش نمیتونی داشته باشی، مزاحم وجود همن. اگر خدا اگر یک آب بی نهایت داشته باشیم ما، بعد نفت هم داریم؟ باز نفت نداریم دیگه، مزاحم وجودش میشه. مگر اینکه بگی نفت یه تیکه از همون آب هست، مولکولاش تعیون نفتی پیدا کرده، ناچار اینو بگی دیگه. لذا فلاسفه ای که گفتن خدا بی نهایته، ناچار گفتن ببین این میز رو نگو غیر خداست، بگو یک تکه از وجود خدا به صورت میز در آمده، مثل یک تکه از آب بی‌نهایت که یخ بزنه. وجودش غیر دریای آب بی‌نهایت نیست، تعین شکلش یخ زده فقط. این هم عقیده وحدت وجوده. جوابش هم اینه آقا خدا بی‌نهایت نیست، غلطه. پس با نهایت؟ نه با نهایت هم نیست. خدا نه محدوده نه نامحدود، نه کوچیک نه بزرگ، چون اصلا اجزا ندارد. شیئی که اجزا دارد یا بی نهایت یا محدود. خدا که اجزا نداره، لذا کسی بگه خدا بی نهایت حرف غلطی گفته. در این حال اگر بگه خدا با نهایت بازم غلط گفته، مثل کوچیک بزرگه. خدا ذاتیست بدون اجزا، متعالی از زمان و مکان، عالم رو خلق کرده. این عالم نه اجزا ذات خدا تو اصلا جزء نداره، نه هم کل ذات خدا هم چون بازم چیه جزء کل نداره، نه هم حسی از خدا هم چون که خدا حساس نداره، نه هم تعیونی از خدا هم چون خدا اصلا جزء نداره بخواد تعیون یخ در آب پیدا بکنه. کلا این عقایدی که اینا میگن باطله. همین فلاسفه چون متوجه نشدن که تناهی و عدم، تناهی ملکه و عدمه، برای ذات متجزی نه برای مطلق موجود و ذات، ذات متعالی از زمان و مکان رو شامل نمیشه، فکر کردن تنهایی و عدم تنهایی نقیزانه. اگر خدا متناهی نیست پس نامتناهیه. فکر نکردن که بابا این مثل کوچک بزرگه، کوچک بزرگی که خدا رو شامل نمیشود چون ملکه و عدم برای ذات متجزیه. خدا نه کوچک نه بزرگ. همین مشکل هم میرزا مهدی رو وحدت وجودی کرده، هم شیخ احمد احسایی رو وحدت وجودی کرده، هم ملا صدا آقا انصاری رو وحدت وجودی کرده. تو خودش هم تو کتاباشون جالبه که نوشتن ها، نوشتن تنهایی و عدم تنهایی ملکه و عدمه، از عوارض کمه. خدا هم که قسیم کمه، موجود یا واجب است یا ممکن، بعد ممکن یا جوهر است یا عرض، بعد جوهر عقل و نفس و ماده و صورت و جسم، بعد اعراض، حالا 9 تا 4 تا 10 تا 25 تا هر کسی چیزی گفته، یکی از اعراض چیه؟ کمه، درسته؟ قسیم جوهره و قسیم هر دوشو باید قسیم واجبن. خودش میگه آقا تنهایی و عدم تنهایی من عوارض الکم، بعد میگه خب حالا خدا کدوم یکیشه؟ میگیم تو مگه نگفتی که خدا اصلا قسیم ایناست؟ اینجوری میشه.
زمین که آنها در بینهایت اصلاً کنفیکون معنا
داره؟ نه، در بینهایت کنفیکون نداریم. درسته؟ آره، نداریم. داشته باشه باید بگیم مثل موج دریا. نه، دریایی در خودش موج کنفیکون کرد. مدام جزشه. همون دیگه جزشه دیگه، تعیونشه. خب اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليه وسلم. Okay.